بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 311، سطر اول. المثل فی الخامسه فی سمعه و بصره. قبل از اینکه من وارد توضیح این مسئله بشم، کلام فیض رو فقط در حد یک اشاره تکرار کنم که این تکرار مطالب پخش شده جلسه قبل رو جمع میکنه. فیض فرمود اراده و مشیت مانند علم و قدرت هم جهت ثبات دارند هم جهت تجدد. پس از این جهت بینشون مشابهت برقرار شد. بعد جهت ثبات رو مربوط کرد به ذات واجب تعالی و جهت تجدد رو مربوط کرد به افعال. یعنی یکی رو برد در مقام ذات، دیگری را آورد تو مقام فعل. تا اینجا سعی کرد که بین اراده و مشیت از یک طرف و علم و قدرت از طرف دیگر مشابهت و هماهنگی درست کنه. بعد وارد بیان افتراق این دو شد، یعنی اراده و مشیت با علم و قدرت فرق دارند. در وقتی میخواست تفاوت بین این دو رو لحاظ کنه، در علم و قدرت جهت ثبات رو گرفت، در مشیت و اراده جهت تجدد رو گرفت، بعد فرق رو بیان کرد. از این کاریشون به دست میاد که اگر در هر دو جهت ثبات رو میگرفت، باز تفاوت بیان نمی کرد. اگه در هر دو جهت تجدد رو میگرفت، بازم فرقی بیان نمیشد. منتها رفت در علم و قدرت جهت ثبات رو لحاظ کرد و در اراده و مشیت جهت تجدد رو و فرق گذاشت.
که استحسانی در من فرقی
دیگه حالا با همین صورتی رو مرز میکنم. فرقش هم چون مربوط بود به تفاوت لحاظ، شاید شما فرق ذاتی بین علم و قدرت با اراده و مشیت قرارش ندید، ولی بالاخره با این لحاظ فرق حاصل میشه. واقعا با این لحاظ فرق حاصل میشه. ایشون گفت به لحاظ ثباتی که برای علم و قدرت هست، ما علم و قدرت رو صفت کمال میگیریم و مربوط به ذات میکنیم و میگیم از معلوم و مقدور تخلف میکنند. یعنی علم و قدرت میاد در حالی که مقدور و معلوم هنوز نیامدند. این به خاطر این بود که به جهت ثبات علم و قدرت توجه کرد و این علم و قدرت رو در مرتبه ذات خداوند دید، در مرتبه فعل ندید. لذا فعل رو که معلوم و مقدور بود تأخیر انداخت. اما وقتی رسید به مشیت و اراده، مقام فعل رو نگذاشت. گفت این اراده و مشیت وقتی میان، اجازه تخلف مشی و مراد نمیدن. مشی و مراد باید بیان. نمیشه گفت مشیت و اراده هستند و مشی و مراد بعدا میان. عزت و جلال این اراده و مشیت اجازه تخلف به مشی و مراد نمیده. اونجا یعنی در علم و قدرت صفت رو کمالی گرفت، در مشیت و اراده صفت رو مربوط به فعل کرد و گفت عزت و جلال این صفت اجازه نمیده که مراد و مشی تخلف کنه. بعد گفت به همین جهت علم و قدرت رو از صفات ذات می‌شوریم، چون حیث ثباتش رو نگاه میکنیم. اگه بیم حیث تجددش رو نگاه کنیم باز میشه صفت فعل. اراده و مشیت رو صفت فعل میشماریم چون حیث تجددش رو نگاه کردیم. اگر در این هم حیث ثباتش رو نگاه میکردیم اینا رو هم صفت ذات میشماریم. خب حالا فیلسوف، میخوام نتیجه بگیرم، فیلسوف که اراده رو عین علم میدونه و صفت ذاتی قرار میده به اون جهت ثبات توجه میکنه. روایت هشام که در صدوق و در توحید صدوق و کافی اینها آمده بود، اون اراده رو وقتی مطرح میکنه به جهت تجددش نظر میکنه، ولی ازا صفت فعل اعلامش میکنه. پس بین کلام حکیم و روایتش تخالفی نیست، هر دو درست میگن. اون یکی این چنین لحاظ کرده اراده رو، جهت ثباتش رو دیده، ملغی کرده به علم. امام جهت تجدد دیدن، جداش کردن از علم، پس با هم تنافی نداره. این فرمایش مرحوم فیض بود که تفصیلش رو به صورت پخش در جلسه گذاشته گفتم، الان جمعش کردم، اجمالش رو به صورت جمع گفتم و تمام نکته هایی که در عبارت فیض بود با این بیانی که الان حرف کردم روشن شد انشاءالله. حتما دیگه، بله حتما مربوط به مخاطبش میشده، چون در روایت ما میبینیم گاهی از اوقات مطلب طوری بیان میشه که عرف میفهمه، گاهی هم طوری بیان میشه که علما به سختی میفهمن. پیداست مخاطبا فرق میکنن، مخاطبا فرق میکنن، ائمه مناسب با مخاطب حرف میزنن. یه جا مثلا این از این افراد معمولی بوده، اهل عرف بوده، امام باش اراده و مشیت رو به اون جوری که عرف میفهمیده مطرح میکنه. اگر حالا یه نفری میامد که اهل عرف بود ولی عرف خاص داشت، اصطلاحات خاص داشت، امام در صورتی که اصطلاحات او درست بود طبق اصطلاحاتش حرف میزد، اگه به غلط بود که نه، امام ایشون تابع اصطلاحات کسی نمیشه. اگه اصطلاحاتش درست بود، امام برای اینکه بهتر بهش تفهیم کنه از اصطلاحات خود او استفاده میکرد و مطلب رو بهش تفهیم میکرد. شاید حالا علت این که امام اینجوری حرف زدن همونطور که خود فیض و همچنین خود مرحوم لایجی گفتن، به خاطر این بود سر کارشون تو اون روایت با جماهیر بود. حالا یا اگر با سلیمان و مروزی هم حرف میزدن، بازم در اونجا جمهور نشسته بودند، حضرت با طبق اونچه که بقیه میفهمن حرف بزنن. مگه سلیمان تنها بود؟ سلیمان که حالا یه نفره، این همه آدم نشستن میخوان استفاده کنن، باید طوری حرف بزنن که همه استفاده کنن، نه تنها سلیمان. شاید جهت همین باشه که هم فیض هم مرحوم لاجی هر دو به مطلب اشاره کردن. المسئله الخامسه در سمع و بصر خداوند است. خواجه می فرماید که این مسئله، مسئله نقلیه، یعنی با نقل ما فهمیدیم خداوند سمع و بصر دارد. ظاهر کلام خواجه یعنی ماتن اینه که عقل در این مسئله راهی نداره. زیرا به عقل که بگیم خداوند سمع و بصر دارد، عقل به خاطر آشنایی با سمع و بصر ما فکر میکنه که سمع و بصر به وسیله آلته، زود میگه نه خدا نداره، خدا اعضا و جوارح نداره که بخواد با جارحی ببینه و با جارحی بشنوه. عقل در اینجور مسائل منکر میشه. مگه بهش بگیم که مراد از سمع و بصر عالم بودنه، عالم بودن به مسموعات، عالم بودن به مبصراته که احتیاج به جارحه نداره، اگه نوشمون قبول میکنه. ولی همینطوری بدون توضیح سمع و بصر رو به عقل عرضه کنیم، بگیم آیا خداوند این چنین سمع و بصری داره، میگه نه. پس این سمع و بصر برای خداوند باید با نقل ثابت بشه نه با عقل. بله عقل میاد میگه این سمابصری که شریعت ثابت کرده با جاره نیست، با اعضا نیست، فقط همین. خودش از اول سمابصر اثبات نمی کنه برای خدا. بعد از این که خود بعد از این که شارع برای خداوند سمع و بصر رو ثابت میکنه، عقل میاد میگه این سمع و بصر ثابت شده به توسط جاره و اعضا نیست. پس عقل در این مسئله ابتداعا وارد نمیشه. حالا ما صفحه 311 هستیم، صفحه 314 رو ببینید. چهار خط مونده به آخر قبل از قول شارع مواقف میگه فل اولا ات تمسک فی اثبات سمع و بصر به ظواهر القطعی ابتداء. این قید ابتداء توجه کنید، یعنی به ظواهر ابتداء باید تمسک کنید، بعد به وسیله عقل ثابت کنید که این سمع و بصری که نقل ابتداء ثابت کرده به وسیله آلات و جواره نیست. کلمه ابتداء در اینجا مهمه برای شما آورده، یعنی ابتداء نمیتونیم بیام سراغ عقل و سمع و بصر برای خدا ثابت کنیم، ابتداء باید بریم سراغ نقل، از طریق نقل سمع و بصر رو ثابت کنیم، ثانیاً بیام از طرف عقل جاره نداشتن رو ثابت کنیم، ولی سمع و بصر رو عقل مستقیم و ابتداء نمیتونیم ثابت کنیم. بعد مرحوم لاهیجی در همین صفحاتی که انشالله امروز هم شاید به بعضیش برسیم دو دلیل عقلی برای این که خداوند سمیع است و بصیر، بعد هر دارم رد میکنه، میگه ثابت شد همونطور که خواجه گفته که سمع و بصر باید از طریق نقل ثابت بشه، از طریق عقل نمیتونه. این دو دلیل هیچ کدومشون کارایی نداره. خب حالا ما پا به پای کلام خواجه پیش میریم. خواجه هم دو تا مطلب داره، یکی این که سمع و بصر رو باید نقل ثابت کند، دوم این که عقل دلالت میکند که این سمع و بصر به آلات نیست. هر دو مطلب رو میگه خواجه، هر دو مطلب رو میگه. از سمع و دل علی اتصافیه بالادراک، این در صفحه 311 میبینیدش، در صفحه 313 میگه بل عقل علی استحالت الالات، عقلم دلالت میکنه برای اینکه آلاتی در کار نیست. هر دو دارن دلالت میکنند، ولی نقل بر اصل سمع و بصر، عقلم بر محتاج نبودن به آلات. دوتا رو کنار هم بذارید معنیش اینه که خداوند سمع و بصر داره لا به آلاته و لا به جارهته. نقل و عقل رو کنار هم بذارید نتیجه شید میشه دیگه. بقیه مطالبش حالا وقتی از رو رسیدم میخونم. سمع
و
برای ما بله بدون آلات، حالا برای خدا باید ببینیم چه سمع و بصری مراده. همین سمع و بصر ما مراده. اگه سمع و بصر ما مراده شون جهالت میخواد و یقینا سمع و بصر ما مراد نیست. اختلاف دارن در تفسیر سمع و بصر که این اختلاف هم اشاره میشه. تقریبا قولی که میشه بشه در توجه بشه خداوند بصیر است یعنی عالم به مبصرات است، سمیع است یعنی عالم به مسموعاته. اینجا علم رو مطرح میکنه، منتها این سوال میشه خدا عالم به همه چی هست، چرا در بین این همه چی فقط مبصرات و مسموعات رو انتخاب کردید؟ اینا با توضیح داده میشه، این شده بحثش میاد، اینا عجله نکنیم، یکی یکی اینا مطرح میشه.
بله
بعد
عرفا
تمسک
کنید درستش کنید.
عرفا چی میگه؟ در سمع و بصر دید، همه سمع و بصری که تشخیص میدیم همینیست که خودمون داریم و مسلم اینو نمیشه برای خود اثبات کنیم. حالا چه نور اثبات میکنیم دیگه بهترین
ذات خدا نمیشه.
بهترین مطلبی که گفتن اینه که خداوند عالم به مسلط عالم مسموم این حرف
خدا عالم.
اینم که شما میفرمایید که مراتب سمع و بصر دارن این عیبی نداره، ولی اصلا بحث ما در این نیست که مراتب سمع و بصر داره. وقتی خدا میگه ان الله سمیع بصیر،
خدا
ان الله سمیع بصیر یعنی خلاق من سمیع بصیره. آخه ظاهر عبادت اینه که الله سمیع و بصیره نه خلاق.
بله خدا بوده و بحثات حاضره اینجا، یعنی خدا بوده حاضره شما
خدا اونجا حاضره. یعنی همون حرفو که قبلا ردش کردی.
یعنی هم تو حدیث پنجشنبه که امام فرمود
بله خدا نمیتونست بگه من اینقدر مهمم که مخلوقم سما بسر داره. نمیتونه بگه چرا میگه خودم دارم.
خودش اونجا هست.
خودش اونجا یا مظهرش اونجا هست. مظهرش اونجا هست نه خودش. اینا رو قبلا گفتیم مرتبه رو از خود خدا خالی میکنیم. بله
از ذات خدا خالی
میکنیم. بله از ذات خدا خود این ذاتی که چیو محتاج به حالته هیچ کدام نمیگن. ما اون چه که یافتیم این بود سمع و بصر ما احتیاج به حالت داریم. این داریم میابیم. بله این تجربه ماست. عقلم میگه عقلم کلیش میکنه میگه سمع و بصر احتیاج به حالت داره. در خدا که میرسه چون به محضور برخورد میکنیم یه حالت نمیخواد. نه وهم عقلم به طور وهم میگه وهم
عقل استثنا نمیزنه که حکم
وهم میگه که وهم میگه که شنیدن من و دیدن من احتیاج به حالت داره. عقل کلمه منو کنار میذاره میگه شنیدن و دیدن احتیاج به حالت داره. اما کدوم شنیدن و دیدن؟ از اول میگه شنیدن و دیدنی که در من باشد یا در حیوانات باشد. در خالق اصلا بحث نمی کنه. به خالق که میرسه اونجا میگه نه اون سما بصر اون سما بصر از سنخ دیگره. اگه این سما بصر باشه همه جا احتیاج به حالت داره. اگه این سما بصر داره باشه همه جا احتیاج به حالت داره. استثنا نمی کنه. حکم عقل استثنا بردار نیست. عقل استثنا نمی کنه. میگه این سما بصر احتیاج داره.
خدا سمیعه درست نمیگه. خدا عالم مسموعه. عقل نمیگه دیگه. بسیار خدا نمیگه من سمیع هستم. عقل دیگه متوجه نمیشه. بعد یا توجیهش بکنید.
حالا مطالبی در پیش داریم که اینا روشن میکنه. الان بشینیم بحث کنیم بیفاید است. باید مطالبی در پیش داریم که این مطالب روشن میکنه. از خواجه کلامی نقل میکنیم توضیحاتی میاریم اینشالله مطالب حل میشه. عجله نکنید. صفحه 311 است این سطر اول. المسلط الخامسه فی سمعهی و بسرهی نه فی سمع مظاهرش و پسر مظاهرش. فی سمع خودش و مظاهرش.
خدا در مظاهرش قادر است.
اگر شما دائما کنار من هی مبناتونو میگید منم دائما تو کلمات هی بر علیه شما حرف میزنم. شما مبناتونو بر خودتون نگه دارید تا منم اعتراضات در دل خودم بذارم. ولی شما اگه تکرار کنید منم تکرار میکنم. قد علم به ضرورت من الدین داره اثبات سمع و بصر میکنه. بعد این سمع و بصر هم ضروری من الدین میدونه. قد علم به ضرورت من الدین اولا و ثبت فی الکتاب و سنه ثانیا و انعقد علیه اجماع اهل الادیان ثالثا. ضرورت
از دین میگه هم کتاب و سنت دوستا نیستن که
علیه
میگم ضروری دین همون کتاب و سنت دوتا نیستن دیگه. کتاب و سنت میشه دین.
بله ضرورت من دین با کتاب و سنت ارتباط داره ولی یکی نیست. یعنی کتاب و سنت اینقدر دلالتشون قوی است که بالاخره برای ما علم تولید کردن. علم به ضرورت من دین یعنی یه علم بدیهی که این در دین جزء بدیهیاته جزء مسلماته مسلماتی که قطعیه.
دین رو که توضیح دارن کتاب و سنت.
بله مثل شما خودتون در فقه دیدید که میگن کتاب سنت دلالت میکند و این مسئله علاوه بر دلالت کتاب سنت ضروری من دین هم هست، یعنی علاوه بر این که کتاب سنت دلالت میکنه، خب خیلی چیزا کتاب سنت دلالت میکنه ولی به حد ضروری من دین نرسیده، اما اینجا کتاب سنت دلالت میکنه به حد ضروری هم رسیده، یعنی اینقدر مهمه.
ما میگیم ضروری رو نمیگیم، ما میگیم دین رو میگیم، ضروریت دین. دین چیه؟ کتاب و سنت، یعنی ضرورت دین که
حس میکنم کتاب و سنت دلالت میکنه.
ضرورت ما جدا میگیریم، درست میفهمم؟
کتاب و سنت دلالت میکنه و خیلی چیزا رو کتاب و سنت دلالت کرده ولی ضروری من دین نشده، اما این ضروری من دینه. مثلا فرض کن اصل ما ضروری من دینه، ولی اینکه جهنم به صورت چاه کنار بهشته، بینش دیوار فاصله است، اینا ضروری من دین نشده، اینا هم درسته، اینا هم مدلول نقله و ما هم قبول داریم، اما اینا ضروری من دین نشده.
اینا دینه، اونا دینه ولی ضروری از دین.
خب حالا دینه به قول شما، دینه یا کتاب و سنت هر چی هست، سم و بسر از این قبیله که هم کتاب و سنت دلالت کردن، هم به حد ضروری من دین رسیده، هم مورد اجماع، البته خود اجماع هم شما بفهمید که بالاخره گرفته شده از کتاب و سنته، درست هم هست، ولی میشه یک دلیل جدا حسابش شه. بنابراین مرحوم لاهیجی که اینجا اینا رو جدا از هم کرده اشتباه نکرده، اینا از هم جدان ولو به هم ارتباط دارن، تناسب بینشون هست، مناسبت با هم دارن، اینطور نیست که از هم کاملا منفک باشن، ولی میشه هر کدوم دلیل مستقل حساب کرد. ضرورت من دین جدا بشه، کتاب و سنت جدا بشه، اجماع جدا بشه. من عقد علیه، این ضمیر علیه برمیگرده به اونی که تو ذهن ماست، ولی قبلش ما سما بسن نداشتیم توی بارد
معلوم.
بله؟
معلوم.
بر اون معلوم، بر اون مثبت فل کتاب و سنت، بر اون معلومه به ضرورت من دین. ظاهر عبارت اینه که یا علیه رو نباید داشته باشیم یا علا انهو رو نباید داشته باشیم، و بهتر اینه که علا انهو رو نداشته باشیم. اینطور قد علمه به ضرورت من دین انهو تعالی سمیع بصیر، ثبت فی الکتاب و سنه انهو تعالی سمیع بصیر، این عقد علیه اجماع الادیان انهو تعالی سمیع بصیر. الان نمیخواد، الان خصوص در باب اجماع که علیه را آورده، این انهو فقط مربوط به این عقده نیست، مربوط به علم هم هست، مربوط به ثبت هم هست، بنابراین الان نمیخواد. ولی من همه من نسخه قدیم رو نگاه شدم، علا داشت، نسخه خطیر هم نگاه شدم، علا داشت، کارش نمیشه کرد، این نسخه ما که علا داشت. علیه رو من علیه هم دیم، هر سه نسخه دارن، هم نسخه ما داره، هم خطیر، هم قدیم، علیه هم هر دوش داشت، ولی علا رو خط بزنید راحت‌ترید. چه عرض میکنم؟ انهو هم مفعول علمه است، هم مفعول ثبت، هم فاعل ثبت است، هم فاعل انقد است، نه فاعل انقد اجماعی متعلق انقد است. بله نایفال بعد قول قد علمه نایفال، بله انهو نایفال علمه است، فاعل ثبت است، متعلق انقد است، و اگر علا را ازش برداریم خوب میشه. فقط علا در صورتی جالبه که انهو رو مربوط کنید به انقده تنها، بعد انقده هم علیه نیارید و خوب میشه. حالا در اصل این حال که ما داریم میگیم بیش کنم مشکل حل نمی کنه. سه نسخه هستشون علیه و علا رو با هم دارن، مطلب روشن خیلی مهم نیست. انهو تعالی سمیع بصیر و الیه اشار به قولهی، یعنی مصنف اشاره کرد گفت و سمع، و سمع یعنی نقل، اینجا سمع و منه سمع مقابل بصر نگیرید، سمع یعنی نقل، دل علی اتصافی به ادراک، نقل و دلائل نقلیه دلالت کردن بر این که خداوند متصف به ادراک هست. ادراک اگر مطلق گذاشته بشه عامه، شامل عقلی و حسی هر دو میشه. خب خدا ادراک عقلی داره، حرفی نیست. ادراک حسی فقط بصر و سمع داره، شم و ذوق و لمس و اینا رو به خدا نسبت نداده. این در صورتی که مراد از ادراک مطلق باشه. اگه مراد از ادراک ادراک حسی باشه، مطلق نباشه که شامل ادراک عقلی هم بشه، بازم شامل ادراک، اگر مراد ادراک حسی باشه بازم شم و ذوق و لمس برای خدا نیست، یعنی به خدا نسبت داده نشده، فقط بصر و سمع نسبت داده شده. بنابراین کلام مصنف مطلقه، یا مطلق وسیعی است که شامل ادراک حسی و عقلی میشه، یا یه خورده وسطش کمتر شامل ادراک حسی میشه. علی ای حال وقتی شامل ادراک حسی شد، حالا چه در ضمن عام چه مستقیما، اگر مربوط به ادراک حسی بشه، شم و ذوق و لمس شامل میشه. لذا مرحوم لاهیجی تفسیر میکنه ادراک رو، میگه ادراک یعنی سمع و بصر، یعنی ادراک رو به معنای خاص میگیره، نه به معنای مطلق متوسط، نه به معنای مطلق عام، هیچ کدوم قبول نمی کنه. دلیلش هم اینه که بر خدا ذوق و شم و لمس اطلاق نشده و نمیشه. ای سم و البصر، ببینید داره ادراک رو تفسیر میکنه، تفسیر میکنه ادراک رو به سم و بصر، در حالی که ادراک منصر به سم و بصر نیست. بعد تأکید میکنه دون از ذوق و شم و لمس. چرا میگی دون؟ چرا ادراک رو تفسیر کردی به سم و بصر؟ چرا اون ستاره یار بیرون کردی؟ لعدم ورود سمع به ها. توجه کنید لعدم تعلیل بر چیه؟ تعلیل بر تفسیرشه. چرا اینطوری تفسیر کردی ادراک، ادراکی رو که به طور مطلق در کلام خواجه آمده بود، چرا به اطلاقش واگذار نکردی؟ لعدم ورود سمع به ها، چون دلیل نقلی، سمع یعنی دلیل نقلی، چون دلیل نقلی به ها یعنی به این ستا وارد نشده، به ذوق و شم و لمس دلیل نقلی نداریم. و این کانال ادراکی که در کلام خواجه است، یشمله ها جمیعن، شامل هر پنجتا میشه یا شامل این ستا هم میشه، ولی چون میدونین در مورد خداوند سمع دلالت نکرده بر این ستا، لذا باید این ستا رو خارج بکنیم. این عبارت مرحوم لاهیجی که میگه لعدم بروز سمع به ها، علاوه بر این که تبیین میکنه که چرا من تفسیر کردم ادراک رو به سمع و بصر، علاوه بر این تبیین میکنه که در خود عبارت خواجه هم این تفسیر نهفته است، یعنی تفسیر مندراری نیست. خواجه با کلمه و سمع و دله فهمونده که مرادش از ادراک سمع و بصره، چون ما وقتی سمع و یعنی دلیل نقلی رو تفاوض میکنیم، جز سمع و بصر توش نمیبینیم. بنابراین وقتی میگه و سمع و یعنی مثلا روایت یا آیه دلالت کردن بر اینکه خداوند مدرک است، با مراجعه ما به سمع و به دلایل سمعیه یعنی به سنت و آیات آیه، معلوم میشه که این دوتا فقط دلالت بر سمع و بصر کردن. پس خود و سمع و دلن قرینه است بر اینکه مراد خواجه از ادراک سمع و بصره، چون توی سمع ما غیر سمع و بصر چیزی دیگه نداریم، توی دلیل نقلی غیر سمع و بصر چیزی دیگه نداریم. پس این کلمه و سمع و دله که در کلام ابن سینا آمده، این خودش قرینه است بر اینکه مراد از ادراک فقط سمع و بصره. نه، سمع با نقل فرق، دلیل سمعی با دلیل نقلی فرقی نمی کنه، تعبیره. شاید خواجه خواسته بیان کنه که یعنی خواجه خواسته که چون بحث سمع و بصر بود، در برای بیان دلیل نقلی نگفت و نقل و دله، گفت و سمع و دله، که یه مناسبت بیشتری پیدا بشه، چون این کارا رو قدیمی ها انجام می دادن. پس اگر اینطوره، بله، نقله یعنی، بله، نقله یعنی، یعنی در نسخه تجرید نقل آمده. خب این توضیحی که من میکنم خوب نیست، ولی مرحوم لاهیجی حالا در نسخه که سمعه، در نسخه که سمعه، چرا خواجه به جای نقل سمع و گفت؟ علتش همین عرض کردم، مناسبتیست بین بحث ما که سمعه و این نقلی که ازش تعبیر به سمع شده، که قدیمی ها این مناسبت ها خیلی رعایت می شده. قال المصنف في شرح رسالة العلم این کلامو ما از خواجه نقل میکنیم، کلامی که در شرح رساله علم آمده، هم برای تبیین این که ادراک عام است ولی در اینجا اون ادراک عام اراده نشده بلکه فقط سمع و بصر اراده شده، هم برای بیان این که توضیح بیشتری بدیم که چرا از بین این قوای ادراکی فقط سمع و بصر برای خدا انتخاب شده، بقیه ادراکات ندیده گرفته شدن. اینم میخوام توضیح بدم. در ضمن مطالبی هم هست که در مورد خداوند ما گذشته از این که شام و زائق و لامس رو به کار نمیبریم، در سمع و بصر هم سامع و مبصر رو به کار نمیبریم، سمیع و بصیر رو به کار میبریم. اینا خودش یه تفاوتیه، اینا باید بیان میشه چرا، که چون ما دیر شروع کردیم باید بذاریم ظاهرا بقیه شروع فرض داریم.